میبینید که اساسی ندارد و کافر مطلق هست یه عملی ندارد این خدا عملی او رو بسرگید او رو بخار بسرگید چون کفر بر اعتبار به تعالی سیعه ایست که دیگه هیچ چیزی فائدهی نقاهد دارد. حالا اعمال رو میسنجن اگر کفه اعمال حسنات او غالب شد واضح است بس بود یا عکس سیئات غالب شد همچنین اما اگر متساوی بود که فرمودن اینها اهل اعراف هم یک وجه تطبیق اعراف رو به اینها بیان کردن حالا توضیح این از لذا چون قبلا بیان شد معطل نمیشیم اینجا و اما موازین فیجعلو در موازین کتب نفوس افراد و صحائف اعمال اونها همون گونه که سنجیده میشه و در اینجا انظار صحیحه و فاسده و بحث‌های علمی صحیح و فاسدش از طریق علم میزان است که ما بفهمیم استدلالی که برای ادعا کرده است صاحب نظر اگر صحیح است در صورتی که به هر حال بر اساس شکل اول باشد و به امر بدیهی الانتاج منتهی بشود و اگر نه نتیجتاً قابل قبول نخواهد بود باید ببینیم که از چه سنت است از سنت برهان است یا از مخالطه وارد شده است یا از باب جدل است که اینها یقین‌آور نیستند تشخیصی که از چه طریقی وارد شده است و یا نظر صحیح است یا نه در اینجا با میزان علم منطق است لذا منطق رو میزان هم نامیده اند لیظهر صحت اون انظار و فساد اون انظار و یستبان صحیح اون انظار از فاسد اون انظار و آخر و ما وضع فی المیزان در روز قیامت از کسانی که ایمان به حق تبارک و تعالی دارن آخرین چیزی که در کفه میزان اونا قرار میدن این عبارت است که جمله الحمدلله است که از صدق شخص بر زبان جاری کنن ولذا در دعاها هم دارد که رسول اکرم صلوات الله علیه و آله تعبیر فرمودن به اینکه الحمدلله ملء المیزان یعنی اون حمدی که میزان اعمال رو پر کنن خب واضح است که وقتی که این نفی به صورت کلی محلای به ال مفید جنس است و عمومیت رو میفهماند یعنی اون چی که از سنخ حمد است در نظام وجود همه اونها اختصاص به حق تبارک و تعالی دارد چرا؟ چون حمد از هر حامدی نسبت به هر شیعی که صادر بشود قطعا نسبت به کمالی که در اون شیع است حمد میکند حامدین برای چیزی که نقص باشد که حمد میکند چه کمال اول باشد چه کمال ثانی باشد اصل و مبدع و مبدع اون کمال حق تبارک و تعالی است پس اگر انسان حمد کند به طور مطلق حمد اون شخص متوجه میشد به حق تبارک و تعالی پس از هر حامدی هر حمدی که صادر بشود چه متوجه باشد که مؤمنینن چه ملتفت نباشد که غیر مؤمنینن دارن خدا را حمد میکنن لذا حمد از هر کس صادر بشود چون حمد بر جمیل هست و جمیل مطلق حق تبارک و تعالی است بلکه مبدع جمال حق تبارک و تعالی است چه اصل وجود که اون جمال اول و کمال اول است چه کمالات ثانیه که اونها به عنوان اعراض در اینجا همه اونها از حق تبارک و تعالی است و آخر و ماوضع فی المیزانه قول العبد الحمدلله و لهذا قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الحمدلله ملء المیزان یعنی کل جمال و کمال در هر چیزی که استحقاق حمد را داشته باشد اصل و مبدأش حق است و به حق برمی‌گردد چون وقتی گفتیم شد انا لله و انا الیه راجعون یعنی تمام وجود چه به عنوان کمال اول یا دوم هر دو از حق است و به حق برخواهد کرد و کفت و میزان کل احدین به قدر علمی البته اونجا مقایسه با اینجا نمی شود ها اینجا کفه میزان افراد به واسطه ممکنه مثلا در امور اعتباری ها در امور حقیقی اینجوری نیست در امور اعتباری ممکن است یکی را بگن وزنش سنگین است یکی بگن وزنش سبک است این در هر عرفی و در هر جمعی فرق دارد اهل دنیا سنگینی و سبکی اشخاص را به مال و ثروت و برحال شهرت و مقام و منصب و اینا می دانند اما در آخرت از اینا خبری نیست در هر جای متناسب با اونجاست لذا در نزد حق تبارک و تعالی میزان هر شخصی به مقدار علم است. و در حدیث هم آمده است که ما عبد الله به شیء مثل معرفه، به مقدار معرفت اشخاص است که قدر و ارزش اونها مشخص می شود. دقت کردیم؟ کما اینکه لیس للانسان الا ما سعا، سعی در راه خداشناسی، سعی در راه معرفت پروردگار، سعی در راه وحدانیت حق و تعالی است. لیس للانسان الا اون چیزی که عمومی که در عرف قرآن به عنوان انسان نامیده می شود، این غیر از انسان است که ما در اصطلاح به کار می‌بریم. خیلی از کسایی که ما به عنوان انسان حساب می‌کنیم حیوان بالفعل، اینا دنبال انسانیت هم نیست، کسی دنبال فقط مال و ثروت و قدرت و امثال ذالک است. اگر منعزل از توجه به مبدأ و معاد باشد، قطعاً چنین شخصی در ردیف حیوانات هست. بله، قدرت و منصبی که در خدمت شریعت قرار بگیرد و همون جوری که عرض کردیم مکرم که حکومت هم اصلا در اسلام جنبه طریقیت دارد که به واسطه حکومت اقامه می شود حدود الهی، حقوق افراد تأدیه می شود در مقابل ظلم ظلمه ایستادگی می شود و امثال ظالمه.
شریعت که رسایی به زیادی داره،
بله،
همه انسان باید با شریعت کرد،
بله بله بله،
اما اینه که الحمدلله لا بزار رسایی الحمدلله چطور تمام شامل شامل باشه.
الحمدلله که داریم میگیم این بحث معرفتیه، در حیطه اعمال جوارحی نیست، مربوط به ادراک انسان است، مربوط به قلب انسان است. دقت کنید این جمله وقتی از کسی مثل رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه صادر بشود با مثل ما که لغلغ زبان هست خیلی فرق دارد. او که میفرماید الحمدلله، میبیند که هر حمد از هر حامدی که صادر بشود از حق است و به حق برمیگردد، ولی دیگران فکر میکنند مثلا شما فرض کنید یک فردی رو احترام و حمد میکنید، ستایش میکنید، اما باید دقت کنید، التفات داشته باشید که کمالی به خاطر کمال داره او رو ستایش میکنید دیگه. میاد عالم وارسته است مثلا، خب علمش از کجاست؟ از حق تبارک تعالی. تقوا وارستگیش از کجاست؟ باز به توفیق حق تبارک تعالی. پس چیزی از خودش شخص نداره، لذا اگر ستایش هم میکنن در جایی که باید ستایش کنن، اون باز متوجه به مبدا و اصل هست، یک نحو شرک در کلامش نمیاد. و کفه میزان هر فردی به مقدار علم اوست که در حدیث وارد شده است. و کل ذکر و عمل یدخل فی الا لا اله الا الله، میفهمن هر ذکر و عمل داخل در میزان میشود، یعنی میزان سعی دارد که همه اعمال و خیرات رو شامل میشود و اذکار رو شامل میشود، الا کلمه توحید که لا اله الا الله باشد. چرا؟ فمان لعنه کل عمله لهو مقابلون فی عالم تزاد، در عالم تزاد که عالم دنیاست، در عالم آخرت تزاد نیست، در عالم دنیا که عالم تزاد نیست. هر عملی که شما نگاه بکنید یک نقطه مقابل هم دارن، مثلا احسان میکنن شخص، در مقابل احسان بخله، مثلا عدالت به خرج میدن، در مقابلش ظلم هست، مثلا فرض تند رو خوشرویی دارد در مقابلش تندرویی هست مثلا، و هاکذا. این به اصطلاح صفات متقابله، ولی کلمه مبارک لا اله الا الله دیگه مقابل ندارد. لان کل عمل له مقابل در عالم تضاد، که امکان اجتماعش با مقابل هر دو هست، میشه دو تایش رو مثلا یکی ظلمم کرده عدلم داشته، احسانم داشته بخلم برزیده، در حد خوبی هم انجام داده بدی هم انجام داده، ولی در مقابل قول لا اله الا الله چیست؟ چیزی نیست. حالا میگیم این را و لیس لتوحید مقابل الا شرک، و شرک هم عدم محض است. شرک یعنی لا شی. ان الله تبارک و تعالی یغفر الذنوب جمیعا، ولیکن در آیه دیگه دارد که ان الله، بله بله، یغفر ما دون ذالک، شرک استثناء شده، الا شرک آمده، یغفر ما دون ذالک هم آمده. خب شرک چرا استثناء شده است؟ شرک لا شیء، چیزی نیست که بخواد، یعنی شریک در نظام وجودی چیزی شریک نیست. پس چیزی را که وهم محض است و هیچ واقعی ندارد، لذا از این جهت شأن این که مورد مغفرت قرار بگیرن چون غفران از سطر است، شیء باید باشه تا غفران و سطر بر او عارض بشود، لاشه چیزی نیست که بخواد بر او مغفرت تعلق بگیرد. به عبارت دیگر مثلا طرف زنا کرده است علیاذ بالله، قتل انجام داده است یا سایر معاصی انجام، اینا همه از سنخی به هر حال جنبه وجودی هم دارد، معاصی هستن که جنبه وجودی دارد، ولی شرک چیست؟ شرک موهوم محض است، یعنی مصداق ابدا ندارد. بنابراین اگر این مورد مغفرت قرار میگیرد، نه از بابی که یعنی خیلی چی باشد، از فرط بطلان هست که مورد مغفرت قرار نمیگیرد. شی ممکن است که مورد مغفرت قرار نگیرد تارتا به خاطر نهایت به هر حال عظمت اون گناه و اخرایی نگیرد لفرط بطلان. حالا این شخص باید چقدر دور و بعد است معرفت حق قرار گرفته باشد که چیزی که هیچ واقعیتی در هیچ جایی ندارد او رو به عنوان علیاذ بالله شریک هستی مطلق قرار بده.
شما در
آخرین
دنیا با شریک
نشه، لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم است. چرا ظلم عظیم است؟ برای خاطر اینکه لا شیء را در قبال شیء قرار داده است.
این روز در بودای علمی همون در لا شیء
بود،
اما در بودای وجودی در آمین فارغی آمین دیمون که
شرک جلی هست، شرک خفی هست. این چیزایی را که به عنوان شریک قرار دادن، اینها جز وهم محض چیز دیگه ای نیست، واقعی که نیست. این شخص در واهمه خودش او را مؤثر پنداشته است، ولی که مؤثر حقیقی چرا شرک در مرتبه فعل باشد یا در مرتبه صفت باشد یا در مرتبه ذات باشد فرقی نمی کنه. هر یک از اینا رو شما در نظر بگیرید، شرک یعنی لاشه، لاشه در مقابل شی قرار دادن اصلا معنا نداره، لذا شی مقابل ندارد. این که تعبیر میکنن در نقطه مقابل وجود عدم است، عدم چیه؟ این نیست که بخواد در مقابل وجود قرار بگیرد. لذا در بحث اهداف مرحوم صدر مترین در اسفار بحث مفصلی دارد، میگه تمام اینها رو تا حظی از وجود ندیم نمیشه ازش بحث کرد. بحثم ازش میشود فقط به خاطر این است که یک حظی از وجود بهش میده انسان در ذهن، لذا میاد بحث میگه، والا عدم به ما و بعدن اصلا قابل بحث نیست چون هیچ محض است. و لیس لتوحید مقابلون الا شرک، سلام علیکم، و توحید و شرک در یک جا جمع نمیشود. حالا میخواد شرک جلی باشد آقا یا شرک خفی، شرک جلی یا خفی هیچ کدوم با توحید خالص قابل جمع نیستن. چرا؟ ازل یقین و دائم، حالا توحید در مرتبه قلب، ازل یقین و دائم در مقابل یقین زائل، که انسان بر خطا در بعض از مقدماتش واقف بشود، یعنی نسبت به بعض از مقدماتی که موصل یقینند به بعض از اونها اگر راه پیدا بکند، کما لا یجامع ضده لا یتعاقبان علی موضوع واحد. بفرمایید در یقین دائم همون جوری که با ضد قابل جمع نیست، میفرمایند بر موضوع واحدم علی سبیل تعاقب وارد نمیشوند. پس بنابراین همون جوری که عرض کردم، جناب ابن عربی در فتوحات دارد میفرماید که شرک که قابل غفران نیست و استثناء شده است، نه از باب این که شیئیتی داشته باشد و استثناء شده است، بلکه لاشیء است و چیزی که هیچ گونه شیئیتی ندارد معنا ندارد که او مورد مغفرت و فصل ترتل بطلان جعل به او تعلق نمیه، چون غفران یک نوع به هر حال جعل هست. غفره به معنی ستره، سطر نسبت به شیء است. معاصی که از وجود هم حظی دارن مثل اونایی که مثال زدن، اونا میشن قابل به اصطلاح غفران باشد، اما چیزایی که حظی از وجود ندارن اون چجوری قابل غفران قرار بدن؟ حالا بیانی هم مرحوم حاجی رضوان الله علیه دارد، که عرض کردم ایشان هم میفهمن این استثناء هم مخصوص به ذل کفتین است. آخه بعضیا اونقدر حسابشون پاک است که کف میزان اعمالشون کلا حسنات است، مثل اولیاء کبار، اونا محاسبه ای ندارن، بعضی اصلا فوق حساب هم اصلا، چون خودشون محاسبه هم دقت دارید. و بعضی ها لفرت البطلان که دیگه حسابشون از این طرف پاک است، کفار مطلق،
دیگه اینا حسنه ای ندارن که بخوان برای اونا معطلی باشد. این بحث میزان اینها برای متوسطین هست که هم کفه حسنات هم حسنات دارن و هم سیئات. برای اینها میفرمایند این استثناء نسبت به ذل کفتین است که ترجیح بین اینها را ما به اصطلاح در اونجا براش واضح بشود. خب و اما المشرک ازل یقین و دائم، همون جوری که با زدش که شک و تردید باشد قابل جمع نیست، بر موضوع واحدم جمع نمی شوند، چون اجتماع یقین دائم با یقین برخلاف معقول نیست که جمع بشود. لذا می فرماید زوال یقین دائم هم از موضوعش که عبارت است از نفس و آمدن خلاف او در مقابل که شأن متقابلین هستن در اینجا واقع نمی شود. فلیست للکلمته، یعنی کلمه لا اله الا الله، ما یقابلها و یعادلها فی الکفت الاخرى، چیزی که مقابل او باشد که ودش باشد یا چیزی که عدل او باشد، عدلم ندارد و فوق توحید چیزی نیست برای سلوک انسانی. حالا توحید در این مراتب فعل و صفت و ذات. در یک اشاره به حدیثی هم هست حالا در بعدش که دارد که شخصی هیچ عمل خیری، من اون عالی حدیث را آوردن، لم یعمل قطو خیرن الا اینکه تلفظ یومن به کلمت لا اله الا الله مخلصن، این قیدم هست، فیوزع یوم القیامت فی مقابلیهی تسعت و تسعون سجل، 99 تا دفتر حسنه برای خاطر همین قول صحیح که از صدق ازش صادر شد قرار میدن در کفه اعماله، که هر سجلی از اینها ما بین المشرق و المغرب را پر میکنن. در اون روایت این چند روز قبل خواندیم که اگر در علاوه عرض یک قائل لا اله الا الله باشد خراب دنیا واقع نمیشود. کما یدل علیه ولا یرجه علیها بر کلمه لا اله الا شیء کما یدل علیه حدیث صاحب سجلات که خواندیم. و اما المشرکون، اونا چه وزنی دارن؟ فلا نقیم لهم یوم القیامه وزن، اونا دیگه میزان نمیخوان. چرا؟ لان اعمال خیره محبوطه، اعمال خیرشان آقا حق میشود. در اینجا حالا بحثی از شبهه رو برای ماجی مطرح کرده، خلاصش عرض میکنم و جوابش رو عرض میکنم. میفرمان اگر کسی شبهه کند که آقا حبت به معنای این انعدام اعمال است، با اینکه عمل به ما و عملون حظی از وجود دارد و وجود هیچ وقت معدوم نمی شود، این خلاصه اشکال است. می فهمم معنای حبت نه این است که وجود معدوم بشود، بلکه اون جنبه نفسانی شخص اونقدر رنگ زده است به این بود به اصطلاح عمل که رنگ نفس اونقدر غلبه پیدا کرده است که اون نور وجود بسیار ضعیف و چی در حقیقت محکوم رنگ نفس شده است، چون نفس به هر حال رنگ میزند به عمل. در اون بیان لطیفی هم بود که در این جهت و در رابطه با همین مطلب هست، نکته دقیقی ذهنم حالا عرض میکنم که در اثنای سخن میاد به ذهنم، که در اونجا دارد که چرا این منظور تأثیر اعمال هست از نفس انسان، این نفس آقا به عمل جوری رنگ میزند که عمل رو چی فاسد و ضایع میکند. و عکسش هم هست، عکسش هم هست که اگر شخص صحیحی باشد و مؤمن باشد، این بر اساس اون جلاب و به اصطلاح جمالی که در نفسش به خاطر قرب به حق تبارک و تعالی و نورانیتی که پیدا کرده است، برعکس عمل او منور می شود به نور این، که شما ببینید همون جوری که مثلا ضربت آقا نورانی سلام الله علیه افضل من عبادت ثقلی. چرا؟ چون اعمال افراد بر اساس مراتب نفس اونها هست از نظر نورانیت و ظلمت. پس مشرک در اون حدی از ظلمت قرار دارد که این ظلمت شرک همه اعمال خوب و او را چکار میکند آقا؟ بیرنگ میکند، کم رنگ میکند، رنگ وجودی او را به نهایت ظلمت میرساند که انه او اصلا دیده نمیشود. اینطور بیانی در یک آیه بود ظاهرن که در ذهن اون خواستم عرض بکنند. و اما المشرکون فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، چرا؟ لأن اعمال خیرشان مخبوطه است. بحث هفت رو مرحوم حاجی مشروع و مبسوط و خلاصه کردیم بود که عرض کرده. و اما صراط، پنجم، پنجمین امری رو که بیان فرمودن صراط است. اینا رو فرمودن آقا اعاده است از مباحث گذشته، ولی تک تک اینا بحث شده است. طور دومی است در حقیقت در این مباحث. صراط طریق الجنه یشتمل علیه شرع الانوار، میفهمه صراط را همون راه بهشت است. این صراط در اینجا چیز همین راه شریعت است که لذا از راه شریعت هرگز انسان جدا نمیتواند بشود. اصلا جدا شدنی نیست شریعت و طریقت، مثل یک سکن دو رو دارد، یک طرف شریعت است باطنش میشود طریقت، هر دو با هم جمع شدن انسان میبینید واصل میشود در حقیقت. این که حالا منصوب هست به رسول اکرم صلوات الله علیه و سلم که شریعت و اقوالی و طریقت و احوالی و حقیقت و حالی. خلاف شر نکد، خلاف اون چیزی که در مرحله حضرت موسی بود، ولی بعد از اینکه توضیح دادید عین واقعی شر اون نیست که ما میفهمیم که هر کسی در حدی قرار دارد، لذا یکی از شر چیزی رو میفهمه ولی حقیقت شر یک امر واقعی است. دقت کنید، افراد ممکن است اون برسن ممکن است اون نرسن، مرتبه ایده که از شریعت درک میکرد، لذا ظاهر امر را جناب موسی خلاف میدید. وقتی توضیح داد دید که نه خلاف نبود. و اما صراط فهو طریق الجنه که یشتمل علیه شرع الانوار، و این صراط در دنیا در این بسال در این دنیا امر معنوی است، معناست، یعنی اینجا دیده نمیشه، پلی نیست که مثلا از این طرف رودخانه و اون طرف پیشه که انسان محسوس باشه، لذا در اینجا معناست. اما و فی الاخره له صورت محسوسه، با چشم اخروی در اینجا میشه صراط شخص ببیند، ولی با چشم ظاهری دنیوی نمیتوان صراط رو ببیند. یقول الله لنا و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. حق تبارک و تعالی در آیه شریفه داره صراط من که این صراطی است که به معرفت پروردگار میرساند انسان را، همین صراط رسول اکرم صلوات الله علیه و آله. و حضرت هم فرمودند شریعت من شریعت سمحه و سهله است، یعنی خیلی راحت انسان را به مقصد میرساند، نه اینکه بی بندوباری ها. دقت کردین، نافهما همین بیان حضرت را به هم میکردن بر اینکه باید اهل تسامح و تساهل بود. تسامح و تساهل کجا بوده است؟ شریعت من شریعت سمعه است، نه اینکه ولنگاری. شریعت من شریعت سمعه است، یعنی اینکه اگر کسی طالب طریق معرفت حق تبارک و تعالی باشد، از طریق مشرب محمدی صلوات الله و سلام علیه وارد بشود، خیلی راحت و زود و راه همواری است که سریع به مقصد میرسد. چرا؟ چون شریعت ایشان شریعتی است بر اساس اعتدال تام، افراطی در این شریعت وجود ندارد. هر ذی حقی حقش را انسان بر اساس سلوک در این شریعت ادا می کند. از کردن در این عالم معناست، ما اینجا صراط رو نمی بینیم، به وصولت امر معنوی است، در آخرت مخصوص است. اما اینجا با چشم معنوی اگر کسی چشم معنوی باز باشد و هوشیار شده باشد، همینجا صراط رو می‌بینند. پس در اهل دنیا نسبت به اهل دنیا در اینجا صراط معناست، یعنی امریست معنوی، صورت ندارد، ولی به فی الاخره له صورت مخصوصه. اونجا اگر رفتن می‌بینند، بعضی ها چون اینجا اونجا رفتن، در همینجا اونجا رفتن، اینجا را می‌بینند. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. در شرح این آیه میفهمند ولما تلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هذه الآیه خط خطا و عن جنبیه خطوطا، یه خط مستقیم کشیدن این طرف اون طرف هم خطوط متعددی کشیدن، فرمودن فالمستقیم هو صراط التوحید. ببینید آقا، صراط التوحید الذي سلكه جميع الانبیاء و اتباعهم، ده تا راه نیست، یک راه است، لذا تمام انبیا همه دعوت به یک چیز میکنن و اون دعوت به وحدانیت پروردگار عالم. و اتباعهم، اتباع انبیا هم همینه، یک حرف بیشتر ندارن. ان تقوموا لله مثنا و فرادا، قیام لله. و المعوجه هی طرق اهل ولا، چرا؟ چون اینا عالم کثرت هم دیگه، لذا مثل کلاب میمانند. در بیان آقا امیر مومنین سلام الله علیه هم که اینها متعدد قرار دارن، مثل کلاب هم آقا میفتن به جان هم، دو تاشون به هم دیگه اطمینان اعتماد ندارن. این قدرت های پوشالی به اصطلاح عرف عام تعبیر میکنن به عبر قدرت، ولی قدرتی نیستن که اینایی که زیر بار توحید نرفتن هیچ قدرتی، اینه هیچ محضر. بله اون جمله‌ای که میخواستم عرض بکنم اینه که تعبیر میشد که العلم و حجاب، علم حجاب نیست که، وقتی رنگ نفس میخورد میشود حجاب. قدرت از حق است. این قدرت چرا میگیم که قدرت شیطانی وقتی رنگ نفس رو میخورد میشود شیطانی؟ کرم، کرم صفت حق است، کریم مطلق حق تبارک و تعالی است، ولی اگر رنگ نفس خود همون خراب میکنه، پس هر چیزی که رنگ نفس بخورد خراب میشه، تاریک میشه. پس کسی که مشرک شد، این نفس او تمام اعمال خوب او را رنگ نجاست میزنه. شما اگر لذیذترین غذا باشد به نجاست آلوده بشه، خوردنش حرامه. دقت کردید آقا؟ چرا؟ چون آغشته شده به نجاست، و این نجاستی بالاتر از نجاست شرک و کفر بالله نیست. ازا کفار از اعیان نجسه هستند برای اینه. این نادونی میگفت که غیر از حربیون از کفار، بذار غیر از اهل، غیر اهل کتاب ها، غیر اهل کتاب کافر مطلق رو پاکه. استدلال فقیش هم ابن عفاف میگفت که چون ظلم به دستش رو این ظالم هست، این کافر، این کافر ظالم است. اگر حد تعبیر میکنه به این که او از اعیان نجس هست، چون عرض کردم چه چیزی پستر و بدتر از این که انسان نسبت به اختبارات تعالی این چنین ظلمی را قائل بشود که چی؟ او را هرگز نبیند یا برای او موهوم را در کنار او قرار بدهد. لذا اینها انما المشرکونه نجس، کما اینکه کفار هم از اعیان نجسه هستن. حالا اهل کتاب چون توحید را قبول دارن میتونن قائل به طهارت اونها بشین. دقت کردین ها؟ ولی که غیر اهل کتاب معقول نیست که اصلا اونها که باشن خب درس نخوندن دیگه، بذات بحث طهارت نجاست هم خوب نمیفهمن چی. از طهارت نجاست همین به هر حال دم و دماء ثلاثه و اینها رو دیدن، یعنی اونا که مرتب صبح صبح حمام میرن، اینا فلان میزنن، فلان میکنن، چی میکنن، کی میشه بگه اونا نجسن؟ خب نمیفهمه دیگه. ول مشرکو بعد فصل مستقیم هو صراط التوحید الذی سلکه جمیع الانبیا و اتباع انبیا. ول معوجه هی طرق اهل ضلال. ول مشرک لا قدم له علی صراط التوحید سنویین اهل تسلیس حتی اصحاب شرک خفی. اگر فلان دکتر نبود من مرده بودم، اگر بابام نبود من چی نمی‌شدم؟ چه حد خوب شد بابای ما این شد، او یکی دیگه نبود. نه، همه شرک هست. حق تبارک و تعالی فاعل ما یشاء هست، بگی این بود اون نبود، این چی نشد اون چی نشد، تمام اینها همه شرکه. رضوان خدا بر مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه یک بیان از ایشان شنیدید که فرمودن در برقراری این جمهوری اسلامی هیچ کس کاری نبود جز خود خدا. این شیرین ترین و بهترین کلامی بود که از این مرد الهی صادر شد. لا جواب شما رو عرض کردم، یک نجاستی به هر حال یک جوری ریده که آقا هیچ جور خوب نگذشته بره. هیچ یا خوب نده. اگر تازه شما اونی که فکر بکنی خوبی ازش داده، از خانه ننخ که نیاورده که، همه از حق بارد به تعالی هست. ول مشرکو، آخه اینا بعضی میان بحث میکنه که خب اینی که نمیدونم چنین کرد چنان کرد فلان کرد اینا چی میشه؟ اولا اینا هر چی که کرده همش از حق دیگه. تمام بحثا بود، میخوام تو بگی غیر از حق تعالی کسی مبدا فعلی نیست. حالا تازه به عنوان فاعل مباشر و ممرن بگیم، خدا صد برابر اونی که انجام داده توی دنیا بهش داده است. ول مشرک لا قدم له علی صراط التوحید و لهو. اما مشرک آقا در این حالی که قدم بر صراط توحید نگذاشته است، اما بر صراط وجود که قدم گذاشته است. چرا؟ چون مشرک مبدع را قبول دارند، ولیکن در جعل اسم مبدع به عنوان اثنین و ثلاث خطا کرده است، بلا اصل مبدع را قبول دارند. لذا یک بحثی داره که آیا کافر اصل او حالن است یا مشرک. بعضی ها میگن مشرک کافر اصل او حالن است از مشرک، چون مشرک به همین مقدار که مبدعی را قبول دارد به هر حال چی هست، ولی کافر همین هم نه. نهایت باید بگیم مشرک اصل او حالن است از کافر. دقیقا این چون ظلمی، کافر ظلمش این است که برای مبدع را ندیده، دیگه چیزی هم در کنار مبدع نیومده. اما اینی که به صورت فل جمله مبدعی را قبول کرده است ولیکن مبدع را دو تا قرار داده است، مبدع را سه تا قرار داده است، این بدتر است از اونی که هیچی ندیده. اون ندیده در همون وضع ندیده و دوری خودش کنده. لذا مشرک رو باید بگیم اصلا و حالا است از کافره. حالا بحث هر کس نظر داره، ولی بر نظر بنده مشرک اصلا و حالا است. و المعطل اون کسی که قائل به تعطیل عالم و نظام وجود از مدبر هست، میگه که بله دهر ما را آفرید و دهر هم همه کاره هست. حالا این دهر ما نفهمی دهر چی هست. و المعطل لا قدم له على صراط الوجود، ملی قائل به تعطیل از مدبر، این دیگه قدمی در صراط وجود هم ندارد که موصل سالک است به مبدع و اقرار به وجود حق و مبدع را نکرده است. و الموحد و این کان فاسقا لا یخلد فی النار، ولی موحد اون کسی که قائل به مبدع است ولو فاسق هم باشد هزار تا فسق هم انجام بده در آتش تا ابد نمیماند. چرا؟ چون یک اساسی دارد که اون اساس رو نجات میده آخرالعالم. ممکن حالا 100 سال 200 سال به سالهای ما پدرش دمش به در بر حال، اما آخرش پرسه نجات پیدا میکنه. بله یوم سک نه بله مطلب جدیدی است در بیان اهل نار که اینا کفه میزان اعمالشون رو آوردن بیان کردن، به مناسبت دارد بیان میکند که این فرماید حالا موحد اینجوری است، مشرک اونچنان است، کافر اونچنین.
چون
قسمت
مشرک
در
حتی شرک
خفی
هم شامل میشه.
بله بله
این موحد فاسق با هم مشرک شرک خفی
ممکنه که نه مشرک نباشه ولی فسق انجام بده. نه چون نه این ببینید در بعد اعتقاد
کسی که اصلا گناه داره میکنه این مشرکه.
ببینید چجوری مشرکه؟
همون بیان جناب
ابن عربی میگه. ببینید آقا درست است اون بیان دقیق است، ولی که در این حال موحد است، این اقرار به مبدع کرده. همین مقدار که اقرار به مبدع کرده است به مبدع واحد هم اقرار کرده، نه متعدد. اما در این حال اگر معصیتی ازش صادر شد، حالا یک دروغی هم گفت مثلا. شرک
خفی یعنی همین، یعنی خدا یه بار هم قبول داره و در این حال معصیت میکنه، به روحی تو شرک برمیگرده.
در این حال این نفس خودش رو برقرار قرار داده دیگه، ولی تبع محض نشده. اون معنا اگر باشه اون کسی باقی نمیمونه. لذا میفرمایند موحد به توحید لسانی قائل به مقر به وحدانیت پروردگار لسانن و امکان فاسقن لا یخلد فی النار، ولو فاسقن باشد مخلد. ممکنه ما بگیم همون مشرک به شرک خفی آقا اون مخلد در نار نیست، مخلد در نار میشه. نه اونم شامل میشه، اونم هستن آقا، اونا اصلا قدم بر صراط توحید ندارن، به توحید حقیقی ندارن. لذا برحال توحید در مراتب داره، مرتبه اقرار به لسان رسیده است، ولی در مقام قلب و مراتب، چون مراحل توحید عامی داریم، ما توحید خاصی داریم، توحید خاصی و خاصی و خاصی و خاصی، این مراحل متعددی که است، برای همینه. لذا در مرحله توحید عامی با شرک خفی میسازد ها، موحد است به توحید عامی، در این حال مشرک است به شرک خفی. این همه مردم که در اینجا الان هستن غالبشون مشرکن به شرک خفی، اما موحد نیستن. چرا؟ مرحله کدوم؟ توحید عامی، در اون مرحله توحید عامی موندن. بل یمسک این موحد فاسق و یسأل و یعذب علی الصراط، بر صراط هم نگهش میدارن سوال میکنن. و این صراط علی متن جهنم هست که غائب فیها، متن جهنم است که غائب از صراط در اون جهنم. و الکلابیب التی بها یمسکهم الله علی، کلابیب جمع کلاب به معنی قلاب، قلاب هایی هست که به واسطه اون کلابیب یمسکهم الله علی اون به اصطلاح افراد را خط بارک تعالی بر اون نگه یا اونها میدوز، یعنی کلوی قلاب ها اونا رو میگیرن و میکشنن به طرف جهنم. ولم ما کان صراط فی النار و ما سم طریقون الا الى الجنه الا علی، در روایت هم همین وارد شده است که کسی میخواد بره وارد بهش بشه باید از صراط عبور کند. دقیقا داره باید از صراط عبور. صراط هم در چیز روی متن جهنم هست. خب اونها فرمودن جزناها و هیه خامده. اگر صراط رو ببرید در آخره، گرچه تطبیق به دنیا هم کرده از صراط را. قال الله تبارک و تعالی و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مخزی. یا حالا این قلاب ها و خطاطیف، جمع خطاف به معنی آلتی که ماهی ها را صید می کنن، دام، اون دام هایی که ماهی را صید می کنن، اینها و حسوب به معنی همون به اصطلاح شوک هایی که در اطراف صراط قرار میدن که در اونها حلقه هایی که برای حفظ تعادل پل ها قرار میدن اطراف، اون رو میگن حسوب. کما ورده در حدیث هیه صور و اعمال بنی آدم، اینا صورت اعمالی است که انسان انجام داده، یعنی اونجا یه قلاب درست نکردن که بندازن به دام، همین اعمالی که اهل سیئات انجام میدن اونجا به صورت قلاب در میاد، میکشنش طرف جهنم. و هازه کلالیب و خطاطیف و حسوب، اینا چیه آقا؟ یه صور و اعمال بنی آدم و هیه الغیود و تعلقات بالامور دنیا که تمسک هم علی الصراط، اینا نگه میداره انسان رو بر صراط، یه تعلقاتی که هست. فلا ینتهیزون الی الجنه ولا یقعون فی النار، اینا اونجا متوقف میشن به مقدار تعلقی که دارن، نه به طرف بهش میتونن برن و نه از این طرف میفتن تو جهنم، چون توحید دارن، موحد هستن. ولا یقعون فی النار حتی یدرکهم الشفاعه، اینا منتظر میمونن که شافعین شفاعت اینا رو بکنن. دیگه دست گدایی و طلب را باید به هر حال دراز کرد. لمن اذن له الرحمن، برای شفاعت کیا هستن؟ محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم در رأس شفاعا. فمن تجاوزه هنا تجاوز الله عنه، حالا نصیحتی است اگه کسی میخواد شفاعت مورد شفاعت قرار بگیره، چون یکی از اسماء حق تبارک و تعالی اسم مبارک الشفیع است. در حدیث هم است که آخر من یشفع هو الله تبارک و تعالی، بعد هر کس شفاعت کرد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها شفاعتی میکنه بی‌نظیر. دقت کردین ها، این شفعاء الهی که شفاعت میکنن هر کس بر نحوی خدمتی داشته باشد به آل محمد صلی الله علیه و سلام علیه مورد شفاعت قرار میگیرد. اینها منتظر شفاعت هم، ولی هر کسی هم اونجا حق ندارد بخواد شفاعت کنه الا لمن ارتضا، اونها لا یشفعون الا لمن ارتضا. فمن تجاوز ها هنا تجاوز الله عنه، کسی اینجا گذشت کند اونجا خدا ازش گذشت میکند. اینجا اگه سختگیری کرد اونجا سختگیری داره در اینجا. و من انذر مؤثرم انذره الله، هر کسی یک آدم تنگ دستی که به هر حال گرفتار شده، حالا آمده قرضی گرفته، میگه آقا ندارن دیگه، نکشوندش بره فاصله ببره بگه آقا تحمیل چی نیره چه نام زندان و فلان. و من عفا عفا الله عنه، نمیخواد انسان عف بشه خدا بر او رو عف کند، از بندگان خدا اگر ظلم قطعی هم بهش کردن در جایی که جریم نشه با شرایط جلب دادن که همه جوانه باید در نظر بگیرد که به هر حال انسان گذشت بکنن، حتی حالا از اون گذشت میکنن. و من استقصا حقه ها هنا عن عباده، اونی که بگه به قول معروف تا اون درهم آخرش هم حق خودش استیفا کند از افراد، بگه از قلقوم طرف میکشن به هر قیمتی که شد، اینجوری بگه اونجا یک حساب سخت باید پس بدد که با حسابه سخت در میشود. پس بنابراین سمه و سهله که انسان باید سهل القضاء و الاقتضاء باشد، تا که در روایت داره در معاملات، یعنی خیلی سختی رو دقیق و مداقه، بله در اعمال نفس خودش اهل دقت و مداقه باشد، به این سادگی ازش گذشت نکند، سختگیری کند نسبت به خودش، ولی نسبت به بندگان خدا اهل به اصطلاح این باشد که برای اونها آسان بگیره اگر قدرتی دارد همینجور، اگر در وضعی هست همینطور. میخواد داره مثلا امتحان درسی بگیره دیگه، نه یا سختی بکنه آقا تو 16 و 25 ساعت اون میگن چه یک چه قدر فلان که نه آقا دیگه یک نمره بذار کارش رو بده کاریه که بدن دیگه وقت نکنه. و من استقصا حقه ها هنا عن عباده استقصا الله حقه منه هنا، و من شدد علی هذه الامه شدد الله علیه، این کفار و اجانب که شیعیان امیر المؤمنین سلام الله علیه را در اقصا نقاط عالم به این نه دارن مورد اذیت و آزار دارن، یه حق تبارک و تعالی از همشون انتقام میگیره. کما ورد فی الحدیث انما هی اعمالکم ترد الیکم، اون حوابیک و قلها و بعد ما رو اقربها و امثال زاره، اینا اعمالیست که شیعه امیرالمومنین رو به جرم تشیع و محبت امیرالمومنین سر از بدن جدا میکنن. این باید مؤاخذه بشود و این مؤاخذه بسیار شدیدی میشود که خودشان نمیدانن چه عذابی منتظر این که اینها را فرا بگیره. فلتزمو مکارم الاخلاق و غدن یعاملو کن به ما عاملتون بهی عباده، شما با مکارم اخلاق ملتزم و همراه باشید. حق تبارک و تعالی فردا با شما جوری معامله میکند که شما با بندگانش معامله کردید. و اما الاعراف فهو سور بین الجنه و النار باطنه فیه رحمه، خواندیم اینا رو دیگه، و هو مایل منه الجنه. بذار بعد وقت بذار صلی الله علیه و سلم.